بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده
دو تا نکته عرض میکنم.
یکی درباره شرایط گفتگوست، چون عنوان بحث عمدتاً رفت روی گفتگو. چه کسی میتونه قائل به گفتگو بشود؟ خانم دکتر مصطفی گفتن خود هگل قائل نیست که این گونه است. اصلا کسانی که به حقیقتی قائل نیستند و برای معرفت ذاتی قائل نیستند و این رو یه برساخته و کانستراکتیو میبینند معرفت رو و ابزار میدونند. گفت تا کنون فیلسوفان اومده بودن که بشناسند، ما اومدیم تا تغییر بدیم. اصلا شناخت خودش یک اصالتی نداره. اینها میتونن قائل به گفتگو باشن، یعنی گفتگو یک اصالتی داره. قاطعا اینها نمیتونن قائل به گفتگو باشن. بعد یه حقیقتی رو باشه و امکان ارتباط با اون حقیقت پذیرفته باشه. این گشودگی رو بنده عرض کردم نسبت به حقیقت، این باید وجود داشته باشه. این یکی از شرط هاست. لذا برخی از کسانی که بر مسند فلسفه می نشینند، لازمه فلسفه شون این نیست که بتونن گفتگو رو بپذیرن. دوم این که حالا اگر حقیقتی هست، وصول به حقیقت رو برای طرفین گفتگو ممکن بدونن. اگر شما اینو تاریخی کردید، فقط در یک مقطع ممکنه، در یک فقط کسانی که تو اون کانتکست هستن میتونن، نه همه. لذا شاید آنچه که در مورد هگل هست و گفتن به همین دلیل باشه که کسی که توی مقطع تاریخی دیگه است با کسی که یه جای دیگه است، اصلا گفتگو ممکن. اصلا حقیقت همه جا گشوده است، آنچنان که زبان پیدا کرده باشه بتونه حرف بزنه یا پنهانه. حالا اگر که شرط سوم اینه که دو طرف که میتونن بیابند، کلمه سوایی هم بتونن بیابند، یعنی اگر هر کس یک حقیقت محدودی رو از یک منظری، یه افقی بیابه و این همه محدود بیابند و یک حقیقت مطلقی بین دوتایشون نباشه یا در دست دو هر دو نباشه، کلمه سوایی وجود نداشته باشه، اینا با چی میخوان حرف بزنن؟ رسیدن به یک حقیقت مشترک بین اینها مثل رسیدن به اصل حقیقت برای پوپره، یعنی اینکه یک جستجوی ناتمامه. حالا اینا قائل هستن که ما حقیقتی رو داریم، اما اینکه من یه از افقم، شما از افق خودت، بریم تا به یک افق مشترکی در گفتگو برسیم. اما کی میشه تضمین کرد اصلا جایی وجود داره؟ همونطور که برای اصل حقیقت برای پوپر جایی نیست، تضمین این که ما برسیم هم نیست. فقط نوعی خود گفتگو میشه اصل، نه اون حقیقت، به امید چیزی که میدونیم که نمیدونیم، که نمیتوانیم بدانیم که رسیدیم یا نه. نه، کار بی پایانی میشه. مسئله دیگه اینه که شرط گفتگو این نیست که طرفین خود رو فاقد حقیقت بدونند و از اینجا شروع بکنن که اجازه بدیم که بعدن ببینیم چی میشه و کسی ادعا نکنه. نه، شرط گفتگو اینه که بتونن یک قدم به عقب بیان، به سراغ کلمه سوایشون بیان، از اونجا شروع کنن. اون من نشسته بودم داشتم سرچ میکردم آیه رو پیدا بکنم اگر دوستان کمک بکنن. پیامبر فرمود که ما یا شما، یکی از ما، یعنی اونجا یک کلمه انا او ایاکم لعلی هدن، بله، ما یا شما، در واقع اینجا یک کلمه سوایی وجود داره، استحاله تناقضه و بر اساس همین دو طرف نقیض حرف میزنیم. هر دو نمیتونه درست باشه، هر دو نمیتونه غلط باشه، یکیش حتما درسته یکیش غلطه. از اینجا میایم. خود پیامبر که برای شخص، برای که وارد گفتگو بشه، شک بکنه در همه آن چیزی که لاری به فکر نیست، و یا از او بخوایم که تو چون شک نکرده ای نمیتونی وارد گفتگو بشی، همچی حقی هم به اون نداریم. اما با او برای گفتگو این حق رو داریم که بگیم که تو بیا از اون افق مشترکمون و از اون کلمه سوا شروع کنیم گفتگو کردن و صحبت کردن. اما اون نکته دیگری که ادامه گفتگویی بود که بین جناب آقای یزدان پناه و آقای طالبزاده بود، که در واقع چگونه ترجمه بکنیم و یا آنچه که احساس کردم و جلسه قسمت قبل هم گفتم به این میخوام بپردازم. ببینید، یه سخنی رو شهید مطهری نسبت به فلسفه غرب بیان میکنه در قیاس با فلسفه اسلامی. حالا مطلقاً این رو به حوزه فلسفه غرب اطلاق کردن یا نه نمیدونم میشه گفت یا نه، اما این از این زاویه میشه این رو مطرح کرد که شهید مطهری یک مفاهیمی رو میبینه در دسترسش هست که این مفاهیم توی حوزه فلسفه نه به این صورت بارور نیستش. ایشون تعبیر فقر مفهومی اینطور بیانی رو بیان میکنه. حالا شاید توی حوزه فلسفه غرب برای خودشون هم یک قنای مفهومی نسبت به مسائل خودشون داشتن، اما وقتی که توی ایشون از زاویه خودش نگاه میکنه میگه این مفاهیم مشترک نیست، اونجا حضور نداره تا بتونه این شکلی صحبت بکنه. وقتی ما راجع به وجود توی حوزه فلسفه اسلامی سخن میگیم یک قنای مفهومی داریم، هم به نسبت به مفاهیم ماهیات، فرق بین مفاهیم ماهیات باید توجه داشته باشیم، چه اینکه مفاهیم وجودی اصلا انتزاعی نیستن، من سمین شی میان بیرون، از حق شی میان بیرون. حالا مفاهیم ماهوی کنار هم دیگه قرار میگیرن، منظم هم دیگه میشن، یا انتزاعاتشون یه مسائل دیگه داره. مفاهیم وجودی که در واقع معقولات ثانیه فلسفی باشن، لااقل بخشی از اونها که وقتی که تحلیل میکنیم اینا ثانیه هم نیستن، ما قبل اولی هستن، این اینقدر اینها انضمامی هستن. یکی از اینا خود مفهوم وجوده. و بعد راجع به خود مفهوم وجود ما یه تقسیم بندی هایی داریم که در کاربردش وقتی میخوایم ترجمه بکنیم اینا رو باید لحاظ بکنیم. ما وقتی راجع به وجود بیان میکنیم اعتبارات مختلفی داریم، به شرط شیء، به شرط لاس، لا به شرط، لا به شرط قسمی است، لا به شرط مقسمی است، این همه. بعد همین مفهوم به دل باز لحاظ میشه، باز به لحاظ مفهوم نگاه میشه، به لحاظ مصداقش نگاه میشه. ما از مصداق سخن میگیم، اما با مفهوم حرف میزنیم. حکم وقتی که راجع به مصداق سخن میگیم با مفهوم داریم حرف میزنیم، کاملا فرق داره. یه موقع مفهوم وجود به شرط لا رو میگیم، یه موقع مصداق وجود به شرط لا رو میگیم، یه موقع مصداق. لذا این 4 تا 8 تا میشه و فکر میکنم در این انتقال باید اینها با هم تمایز داشته بشه. اگر سخن از مفهوم میگیم وقتی به لحاظ مصداق میاد، کاملا اینها انضمامی هستن، اصلا انتزاعی نیستن. لذا اگر از تناقض گفته میشه و این بحثا، اینجا یه مفهوم انتزاعی دور نیست، دقیقا راجع به حق وجود میگه تناقض محال هستش. و بعد اگر ما وجود به شرط لا رو به عنوان مفهوم میگیم صمد است، حتی به شرط لا است. البته یه موقع ما توی حوزه عرفان میایم که اینجا این مسیر نیومد، اونجا لا به شرط مقسمی هم باید مطرح بشه. توی حوزه فلسفه وقتی که میایم لا به شرط، به شرط لا وقتی که گفته میشه بسیط الحقیقه است. بسیط الحقیقه کل الاشیاء است و لیس به شیء منها است. این لیسه به شیء منها، این لیسه مفهوم عدم از نگاه به اون وجود انتزاع نمیشه. اون وجود باید بیاد سرایان پیدا بکنه توی وجودات محدود و مقید. مفهوم عدم از نگاه به وجودات محدود و مقید انتزاع میشه. مبدأ عدم تناقض که در زاویه حوزه مفهوم میاد، این پایان کار هست. یعنی وقتی از افق فهم میخوایم وارد بشیم، حقیقت وجود از افق شهود میاد و اونجا شما شهود یک امر صمد رو دارید. و مفاهیم که دو تا مفهوم داریم، اصل واقعیت هست و مبدأ عدم تناقض، هر دوی اینا ضرورت ازلیه داره. اما این ضرورت ازلیه که شاهد در متن شهود حق میبینه یه چیزه، ضرورت ازلیه که مفهوم داریم میبینیم حضور نه انضمامی، حضور دقیقا نه انتزاعی، حضور انضمامی همون حقیقت صمد توی افق مفهوم خودش نشون میده و یک گزاره ما میده با یک ضرورت ازلیه. حالا خواستم اشاره بکنم چون این بحثا در اینجا اومده بود، این اگر مفاهیم یه مقدار با تعددش و این لحاظها بشه شاید برخی از این بحثا شکلی پیدا بکنه. عذر میخوام.
خیلی ممنون جناب استاد آقای دکتر پارسانیا. باز من ملاحظه‌ای داشتم که ازش صرف نظر میکنم چون که زمانمون خیلی کوتاهه. دوستان حاضرم خواستن که فرصتی بذاریم که اونا بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. حالا آقایون رو باید بگیم که حضرات اساتید بزرگ یک مقداری کوتاه‌تر صحبت کنن تا دوستان حاضر در جلسه. من مقید نشدم.
دوستان هم مقید هستن.
دوستان ما رو مقید کردن. آقای دکتر بهشتی هستم در خدمتتون.
خب من عوضش کوتاه‌تر سعی میکنم صحبت کنم و فرصتی رو بگذارم. من راستش دوستان به این دلیل رفتم سراغ موضوعی که به نظرم میرسید که اینجا در این گفتگو باید از بن دوباره بازیابیش کنیم، برای اینکه به نظر من نحوه های رسیدن به موضوع چه بسا از ناحیه خود موضوع تعیان بتونه بپذیره. بنابراین یه بحثی رو تو پرانتز فعلا که آیا موضوع است و رهیافت هایی که از پیش ما تثبیت کردیم و به جانب اون داریم حرکت میکنیم، یا خود موضوع باید نحوه نزدیک شدن ما به سمت خودش رو انگار راهبری کنه. این یه صحبت کلی بیرون از دایره ای که اینجا الان داره گفتگو میشه. برابر این به نظر من برای فهم نقطه عزیمت ما اتفاقا بازگشت به خود موضوع، اون تجربه است، اون برای من به نظر من اصله و حتی تعیین میکنه نحوه رویکردها رو. دیگه اولویت با خود رویکردها، حفظ رویکردها، تلاش برای این که از این رویکرد بخوایم حتما اون رویکرد، از این پنجره اون پنجره رو تماشا کنیم، از اونجا اینو نگاه کنیم، یه امر ثانوی خواهد شد نسبت به خود اون موضوعی که داره نحوه راهیابی به جانب خودش رو انگار به ما نشون میده. نکته دوم، اصطلاحات خیلی خوبه که ما بتونیم اصطلاحات معادل خوب پیدا کنیم، ولی راستش من کلن اصطلاحات رو تازه شبیه عناوین مشیر میبینم، اصلا گیر اصطلاحات نیفتیم دوستان. و اصطلاح قرار بوده ما رو دلالت کنه به جانب موضوع، حالا خودش موضوعیت داره پیدا میکنه به جای اینکه طریقیت پیدا کنه. اصلا به پای من به نظر من اون وقت چه بس هم ممکنه بگین آقا اصطلاحی رو در یک سنت داشتیم، اصطلاحی در سنت دیگه داشتیم، بعد پرسیم به این که هر کدوم از اینا دارن یک وجهی رو میگن، بدون این که بتونیم بگیم آقا این نحوه دلالتشون یه نحوه دلالت تام میست نسبت به فهم برای خود موضوع. و هم ممکنه بگیم آقا لازم داریم مثلا اصطلاحاتمون رو هم یه بار دیگه ارزیابی کنیم، نه اینکه تلاش کنیم حتما تو این اصطلاح یا تو اون اصطلاح موضوع رو جا بدیم. به نظر من اگه این کار رو بخوایم بکنیم نسبت به یه گفتگوی واقعی عقب افتادیم، نه اینکه جلو رفتیم توش. با اینکه اول به نظر میرسه اینجا یه پل سریع میتونیم عبور کنیم از روش، خب خیلی خوب من اصطلاح قشنگی رو انتخاب کردم که طرف من فوری میفهمه و من میتونم از این طریق خودم برسونم به ذهن اون، به شرطی که موضوع مسله نشه این وسط. و به نظر من در غالب موارد موضوع مسله میشه. حالا اینم ادعای کلی نکنم که خلاصه اصطلاحا سلط میشن، اصطلاحا اتیکت میشن، اصطلاحا شعار میشن، اصطلاحات به پای گیر. فلسفه اصطلاحات نیست، تو رو خدا دوباره برگردیم. فلسفه اندیشیدن بود درباره چی؟ درباره یک واقعیت که به تجربه، اونم یه تجربه عمیقی که به نحوی به زندگی ما آخرش مربوط باشه. و الا تمام این مباحث میشه مباحث فنی آکادمیکه یا حوزه‌ای یا هر جای دیگه، بدون اینکه آخرش گره بخوره. خب ثم مازا تمام اینا. بله، حالا ببخشید بازم خارج شدم، عذرخواهی میکنم. یه نکته رو راجع به هگل به نظرم لازم بود میخواستم هم اضافه کنم. هگل میگه اگر واقعیت بر اساس درکی که او داره این عین این سیرورت، اگر وجود و واقعیت هر دو عین این سیرورت، و این همطور که آقای دکتر اشاره کرده داستان هگل وجود در آگاهیه، اصلا تفکیک این دوتا نیست که آقا این آگاهی این وجود، بعدم بگیم آیا دوباره با همون زبان واقعیت به معنای اینا رو به انطباق دارید صحبت میکنه یا نمیکنه. خب ببخشید تفاوت مبنا اینجا ببینیم از کجا بستری که توش داره اصلا تعریف میشه چی. خب اگر واقعیت این سیرت، مفهوم باید بتونه پا به پای واقعیت حرکت کنه تا اون رو بتونه در بر بگیره. بنابراین ما یا مفهوممون باید یه جور توسع پیدا کنه، کش پیدا کنه، یا به نحوی بتونیم بگیم آقا مفهوم بندی میکنیم و دوباره به محض اینکه مفهوم رو بستیم با بستنش از واقعیت عقب افتادیم و بنابراین دوباره مجبوریم بکنیم و دوباره و نحوه این رو هم نحوه دیالکتیکی میبینه ایشو که باید ببینیم چی میخواد بگه اونجا و چگونه ممکنه. ولی دوباره موضوعی است که لازمش چیه؟ لازمش اینه که مفهوم بتونه پا به پای واقعیت باز بشه، دوباره بسته بشه. و به چه نحوی؟ ایشون میگه به نحوی دیالکتیک. حالا ممکنه بگیم ما دیالکتیک تو یادش، ولی بسیار جالب پیشنهادی که داره. اگر ما بخوایم مفهوم را اینجا نگه داریم، واقعیت رو تو دل این به هر زوری که شده ما میخوایم اینجا قرار بدیم، حتی اون نحوی که آقای دکتر پارسانی در باب حقیقت ازلی به نظر من دارن اونجا اشاره بفرمایند، من به نظرم نمیدونم که آیا همچین امکانی برای درک مفهومی عقلی وجود داره یا نه. و من شناختم، البته منحصر به این نمیدونم و اینو عرض بکنم، ممکن میگم خب به درک مفهومی عقلی ما در نمیاد، ولی معناش این نیست که نیست یا شناخته نمیشه، اون یه بحث دیگه است. اما میخوام بگم یه ادعا اینجا وجود داره از جانب سنت فلسفی ما بعد از طبیعی، بیایم تا هگل تا اینا که از این جهت مشترکه، و اون اینه که تمام واقعیت میتواند در چارچوب این مفهوم عقلی جا بگیره و من میتونم ببندم دورش رو، ولو در سطح مطلق نه در سطح بنده. بله؟ یه همچین ادعایی هست. اون وقت ممکنه بپرسیم که آیا یک همچین ادعایی رو از کجا آورده ایم؟ آیا یک نوع در واقع نمیدونم، من توش یه نوع مکابله میبینم، توش یه نوع ادعا دارم میبینم، ادعای خیلی خیلی بالایی هم هست داریم میگیم. چه عقل جزوی بنده که ممکنه خیلی اشکالات به ذهن برسه، چه برسیم بگیم العقل. کی گفته که واقعیت حتما در سطح العقل تمامش در تمامیتش میتونه به در واقع قاعد به چارچوب این در بیاد و بگیم استیعاب انجام. این ادعای خود که گلم اینه، من میخوام از این جهت مشتره که بسیار نقدی که میتونه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی، تشکر میکنم. جناب استاد یادمان پناه در خدمت شما
خواهش میکنم.
من همش نگران وقتم که به دوستان وقتی برسه که
اجازه بفرمایید ما هم یک کمی بعضی از مطالب رو عرض بکنم. واقعیتش همون پیشنهادی که عرض کردم، من به نظرم باید روش اصرار ورزید. ببینید بنده اصطلاح ورز نکردم، کاری است که جناب آقای دکتر داره انجام میده برای اینکه هگل رو برای ما معنادار کنه. بنده نگفتم این اصطلاح هست، گفتم شما که دارید این کار میکنید کار خوبیه، میخواید نزدیک بکنید، تقارب ایجاد کنید که بالاخره بشه هویتش رو فهمید. میگم اگر اون هویتی که شما با این مختصات گفتید، عرض کردم اصل اندیشه، شما که میفهمید اندیشه، من میگم اصل اندیشه، اندیشه توش میدید این 10 تا مختصه است، من این 10 تا مختصه رو باید گزارش کنم. من اگه اصطلاح برای ما دست و پاگیر نیست، اصطلاح برای ما راهگشاست، به شرطی که گزینش حساب شده باشه. اگر هایدگر از دازاین صحبت میکنه، ازش بپرسید میگه من خیلی خوب تونستم اون چیزی که در اندیشه دارم تو دازاین بذارم، خب اشکالی نداره، چیزی رو که میخواد بگه ما ازش میخوایم ببینیم چیکار کرده. البته هر کسی که هر فیلسوفی داره حرف میزنه تو اصطلاح نمیسته، تو واقع میسته، تو وجودش میسته، ولی با اصطلاح اصلا کار فلسفه اینه، کار فلسفه رو ازش نگیرید، مگه اینکه بگید فلسفه نه، فلسفه ورزی نکنید. فلسفه ورزی میکنید یعنی در واقع من دارم با واقعیت از طریق مفهوم مواجهه میکنم. تا مواجهه میکنید دیگه باید این رو پذیرفت. یه وقت میگید آقا اصلا توانایی برای عقل نیست، خب دیگه پس فلسفه ورزی رو بزنید کنار. اگر فلسفه ورزی قبول میشه دیگه میام تو کار. حالا اون چی که من باز باعث شد که من میگم هیولای عقل کلی رو به اصطلاح هیولای کلیه، عقل حیولانی و کلی باید گفت، بنده میدونم اتفاقا من معتقدم هگل اول بسترش بستر عرفانی بود. من معتقدم اول هگل فضای به اصطلاح همین بیانی که شما کردید، من اعتقادم این که اولین حتی نگاشته هاشو که نگاه میکنی گهگاهی احساس میکنیم داره اون فضای توحیدش خیلی قویه. و دست بر قضا الان من میتونم سریعتر بگم عقل حیولانی کل رو هگل جای خدا قرار داد، جای خدا قرار داد اصلا، ولی با این طرحی که داده به تمامیت میرسد میشه هویت عقلانی، هویت حیولای عقلانی. و در مورد هگل من معتقدم اولا اینجوری بود، ولی آهسته آهسته وقتی اندیشه شکل گرفت مختصاتی پیدا کرد، مثلا این 10 مختصه من مجبورم بگم چون این چیزی دیگر آن نیست ولو از عرفان. بله من متوجهم، من معتقدم یاکوب بومه یا بویمه خیلی اثر داشت، واقعا هم عرفانش عرفان نابی من وقتی مواجهه مستقیم پیدا کردم خیلی برام جالب بود. نوع ادبیات میدونید ایشون غیر از اکارد، اکارد یک به اصطلاح کسی بوده که فضای فلسفی رو شنیده با اون فضا آشناست، یا کوب خالص به اصطلاح به صورت عادی با زبان عرفی توش تلاش میکنه اون اندیشه خودش توضیح بده حقیقتی رو که دیده. بله این بوده، ولی حالا اونی که اونجا بوده در هگل که تحول پیدا میکنه با این مختصات چی میشه؟ من معتقدم میشه عقل حیولانی کل. ولی حالا بنده هم عرضم این نیست که هگل وجود و اندیشه رو یکی نمیکنه. من عرض میکنم اصلا اون فضای کوپرنیکی چیکار کرده؟ تمام اینه که بستی، سوژه سلایرم که برداشتی، به اصطلاح شی فی نفسه رن که گذاشتی کنار، رفتی به سمت به اصطلاح یک من استعلایی، من به اصطلاح برتر، یا یک حقیقت اندیشه کلی، حالا من عنوان میدم کلی سعی، اندیشه کلی سعی و معقول و در معقولیت خود رو داره میسازه. خب اینا رو گفتی، من میفهمم. مثلا هگل این قبوله، ایدالیسم آلمانی بعد از کانت خودش رو به صورت متافیزیک در آورد. متافیزیک هم بحث وجود میکنه، من قبول دارم اینا، ولی چه کرد؟ مختصاتی که میگه ایشونو به سمت یک مختصاتی ما ازش تا که عقل هیولانی کل، که برای من معنادارتر میشه. بازم عرض کردم معناش اینه که دقیقاً همون میشه، باز باید بگیم آقا بعضی جا، ولی خیلی راحت من هر وقت میشنیدم که هگل داره میگه آقا این بستا وجود مقسمی داره در دل این اشیا خود را کامل میکنه، من میگم چقدر توهیه این وجود مقسمی، چرا اینقدر توهیه که باید در اینجا خودش رو کامل کنه، چقدر ناقصه. قسمی چقدر توهیه که اینجوری شده، چرا اینجوری در اومده. من وقتی میدیدم خب چرا این، بعد کم کم دیدم اصلش اینه. و اگر به من بگید، من یه حرفی میزنم کمی ناگواره، ولی خودم این برداشت دارم، احساس بکنم هگل اون اندیشه کل رو یک انسان باره دیده، که یک انسانی که ناقصه و چجوری خودشون میسازه. البته یه چیز کلیه، یه همچه چیزی من میبینم. این باعث میشه من میگم واقعیتش اگه این بشه خیلی فیلسوف و مسلمان ما میفهمه، و در این حالا اصلش هم بحث وجود، من اعتقادم هگل به جد داره بحث وجود میکنه، ولی من میگم فیلسوف مسلمان الان باب گفتگو براش باز میشه، میگه این وجودی که تو میگی اون وجودی نیست که من میگم، و این وجود شما چرا انقدر حقیره؟ حتی میتونه توضیح بده، مگه وجود به ما وجود، شما گفتی هستی، گفتی هستی مطلق میشه، باید همه چی رو در خود داشته باشه. خب چرا اندیشه هست؟ چرا رحمت کل نیست اصلش؟ چرا هویتش رحمت کل نیست؟ چرا هویتش قدرت کل نیست؟ چرا هویتش شد اندیشه؟ من میفهمم بستر کانتی که داره جز این اندیشه چیز دیگه براش نذاشته، من میفهمم، ولی طرف وقتی میخواد بحث وجود رو بکنه به شکل مطلق، معناش میشه لذا من معتقدم این مسئله هست. اما اینکه فرموده در دوره اسلامی ما آقا علی فرموده، من اتفاقا این متن خوندم، این متن اصلا معناش این نیست. عقل کلی که ایشون مطرح کرد و بعد گفت وجود علمی است، اینجوری معناش نیست. معناش اینه هویتاً حقیقتاً وجود است، ولی سراسر علم در خود دارد، هویت وجودیش غلیظه، و اصلا وجودش باعث شده وجود جمعی شد. وجود جمعی هم به صورت اندیشه مفهومی نمیشه، دقت کنید تو طرح صدرایی و آقلی میشه وجودی، مفهومی اصلا نیست. سراسر به تعبیر سراسر علم، اما سراسر علم میگه چی؟ هویتش وجوده. به تعبیر شما یه تعبیری کردید، ماهیت و انیت و انیت و ماهیت رو باید جاش تغییر کنید. اینو باید دقت کنید، یعنی ما اگر این بر ببریم هویتش وجوده، این بر ببریم هویت اندیشه است ولی سراسر وجوده، ببینید خیلی فرقه، یعنی دو دیدگاه خیلی جداگانه در مبحث
تا کردم
ارزم همینه. من میگم آقا علی مدرس گفته، دیگران فرمودن اونها هویت رو وجود میبینه، اما نحوه وجودی که سراسر شعوره. به تعبیر دیگر اگر ازش بپرسید میگه بنابر اصالت وجود سراسر وجود است، وجودان عقلیان. اما اینی که هست من باید بگم هویت به اصطلاح عقلیان که جز وجود نیست،
یعنی همون تغییر.
خب این بله همین باعث میشه خیلی از بحثا تغییر میکنه هویت. من حالا علم اینه، حالا چون بحث گفتگو شد بذارید، من قسمی نبود بحثای گفتگو زیاد امکان گفتگو
چند
آره، من یه اجازه بدید چند تا عرض بکنم که امکان گفتگو. ببینید من در مورد امکان گفتگو قائلم که امکان گفتگو هست، ولی اولا اون جایی که از هم فاصله میگیریم کجاست؟ اگه اون نقطه رو پیدا نکنیم بریم رو سرشاخه ها بیستیم، هیچ وقت گفتگوی جدی در نمیگیره. همین کاری که جناب آقای دکتر کردن که انقلاب کوپرنیکی در نظر داشته باشید بعد هگل رو معنا کنید، یعنی جای فاصله گرفتنه. من معتقدم اولا باید اون نقطه ها رو پیدا کرد، لذا من معتقدم یه اندیشه رو به اسم تعیان بخشی عقل، البته به معنای به اصطلاح خاصی که بعضیا به اسم نسبیت میکشونن با اندیشه خودمون نیست. تعیان بخشی عقل معناش اینه، یعنی عقل با مبانی که قرار میده خود را مقید میکند، به خود را محدد میکنه، به خود را گشوده میکنه نسبت به چیزی، به خود را میبنده به سمت چیزی. خاصیت عقل این، اون قیوداتی که میذاره همه باید اینجا گفتگوی اصلی اولی اینجا شروع میشه، این دعوای اصلی اینجاست که چگونه آیا میشود یا نه. مثلا شما الان میبینید تو فضای کانتی دارید از یک بستر به طور کلی جدا میشید، خب اینجا جای بحث اصلیه که این تعیّم میبخشه عقل خود رو. جزئیات کار ندارم، این یک مسئله است. مسئله بعدی که باید تو بستر، حالا تو بستر ما یه چیزی هم هست، ما گاهی اندیشه تو فلسفه اسلامی داریم یا تو اندیشه غربی هست، روح کارش رو که درک کردید بعضی از مطالب گفته نشده. ما اگه میخوام گفته بکنم بعضی از اون مطالب رو باید بیفزاییم، نه که تو فلسفه اسلامی مثلا هست، ولی روح کار لازمه شده این چیزایی اونا رو اضافه کنیم و بعد بحث رو با دیگری شروع کنیم. اگر اینها نشه راه بسته میشه. و بعد من هنوز که همچنان من دارم نگاه میکنم این بحث ها رو، یک نقدی هم که من به نظرم تو این کتاب باید مطرح بشه، شما هگل رو هر کاری بکنید داره از طریق مفهوم خیز برمیداره نسبت به واقع فیلسوف. یعنی تا این رو گفتید مسئله گذاشتن نفس الامر سنتی به اصلا کنار معنادار نیست، ولو او بگه این کار رو من انجام نمیدم، اون اندیشه کل است که دارد انجام میدهد، اندیشه کل خودش دارد در این جهان بگیم این رو. ولی من سوالم اینه، این جناب هگل که داره میگه به شکل مفهومی با واقع برخورد، تا صحبت مفهوم میکنید اشاره داره، اشاره به دیگری باید نگاه کنید آیا با اون میسازد یا نه. همین بیانی که آقای دکتر بهشتی گفتن، تجربه از خود حقیقت باید داشت، حقیقت ورا قرار میگیره. تا صحبت ورا میکنید مسئله مطابقت و نفی انقلاب کوپرنیکی رو باید قبول کرد. دیگه ببخشید من یک کمی زیاد، چون بعد اینا ما گفتم که ما که میایم اینجا جلسه که میذاریم همش به تعارفات بگذارم، من خیلی ارادت دارم نسبت به آقای دکتر و اتفاقا من کار ایشون رو خیلی از یک جهت میپسندم که داره شروع میکنه یک کاری رو که عالمانه سنت ما هم که توضیح میده اینجوری نیست که فاصله زیادی داره، میتونه بفهمه، این برای من ارزشمنده. ولی این رو هم میگم حالا که ما هم نشستیم با هم یه جلسه گذاشتیم، چرا به تعارفات بگذره؟ بله من این عذرخواهم و الا ایشون سرور ما هستن، ما از یک جهت خداییش من هر وقت یه همچین جلساتی گذاشتم نقد کردم بعدش عذاب روحی داشتم، چرا احساس میکنم بر میهمانم سخت گرفت.
نه
اشکال نداره، این در گفتگو باید حل بشه. بله بله
باید اون دیگه تو مقام گفتگو،
بله اون تو گفتگو باید
حل
بشه. نه حالا اینجوری نه دیگه، خواهش میکنم، تقاضا نه تقاضا میکنم اینجوری بحث نکن، نه اینجوری بحث نکن، نه بذارید گفتگو صورت، تقاضا
تمرین عملی گفتگو دیگه. من اول
تقاضا میکنم اینجوری صحبت نکن، ایشون فهمود برای سر موجود توازن کن سر باز.
رواداری، حوصله، تحمل دیگری، اینا رو ما از سقراط یاد گرفتیم و انشالله این جلسه هم تمرین همینجور رواداری باشه و گفتگو و بسیار عالی. یعنی اگر این نقدا مطرح نشه گفتگویی در نمیگیره، قرار نیست ما بیایم همدیگر رو تایید کنیم اینجا، اگه بخوایم همدیگر رو تایید کنیم که در واقع خود گفتگو به ما و گفتگو زیر سواله. خب خیلی متشکرم جناب استاد عسکری سلیمانی، فرمایشات شما رو میشنویم. فقط با توجه به اینکه خیلی شرمنده ما زمان بدیم به دوستان که سوال کنن، فقط دوستان سوالاتشون رو کتبی بنویسن که اینجا ما بتونیم بدیم خدمت اساتیدی که دو تا شاید دقیقا چند تاشو بسته به زمانی که داریم جواب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من راجع به گفتگو عرض کنم، هر فیلسوفی هر اندیشه ای رو میده یعنی باب گفتگو رو باز کرد، اصلا معقول نیست مگر کسی باشه اصلا بگه که من شخصی فکر میکنم، اصلا انتقال امکان پذیر نیست. اگر اندیشه من مکتوب شد یا گفته شد ارائه شد، یعنی باب گفتگو باز شد، مخاطب میتونه سوال بکنه، او پاسخ بایستی بده. وقتی میخواد پاسخ بده بایستی ملتزم به یک سری اصول مشترک بشه. از این جهت باب گفتگو همیشه بازه. ممکنه من به شخصه یه وضعیت روی خاصی داشته باشم نتونم با دیگری گفتگو بکنم، اما کسی که اندیشه من را گرفته او با او گفتگو رو باز میکنه. مخاطبی هم که داره مثلا مقابله میکنه در واقع یک اصولی داره، بعد اصول مشترک قطعا مطرح خواهد شد و با او گفتگو همیشه امکان پذیره، مگر اینکه کسی سوفسطی باشه، سوفسطی در معرفت. ولذا اصلا بحث باب گفتگو باز میشه درسته، منتها باب گفتگو برای اینکه نتیجه بده بایستی بریم دنبال مشترکات، از مبانی مشترک شروع بکنیم. اتفاقا جناب آقای دکتر این کتاب رو که نوشتن در واقع یه پیامی هم در لابلای بحث دادن که من اصل امتناع تناقض رو میخوام در سر تا سر کتاب حفظ بکنم که امتناع برقرار و هگل هم این اصل رو در واقع قبول داره، منتها فضا رو میبره در مسیری که فی الواقع اون امتناع تناقض نیست. حالا یا بحث تضاد مطرح میشه یا هر روش دیگری اتخاذ بکنیم، میخوایم بگیم اون امتناع تناقض اینجا نیست. نکته ای که من میخوام در جلسه قبل اشاره کردم اینه، ببینیم بحث لاب شرط که مطرح میشه یا انبای وجود، ما همین رو میخواییم به کار بگیریم بایستی یه منطق داشته باشه و به نظرم خوب بود جناب دکتر این منطق را ابتدا مورد توجه قرار میدادن. اصطلاح لاب شرط بیشتر تو حوزه عرفان، یعنی در بحث وجود که مطرح میشه، یه وجود داریم این را مقسم قرار میدیم که اصطلاحاً بهش میگن لاب شرط مقسمی، بعد حداقل سه قسم پیدا میکنه، یکی به شرط لا، یکی به شرط تعین، به شرط شی، یکی هم لاب شرط. حالا لاب شرط مثلا نفس رحمانی میشه چی میشه محل بحثه. خب ملا صدر لاب شرط را واجب الوجود قرار میده و لاب شرط به شرط لا را واجب الوجود قرار میده و لاب شرط مقسمی رو حداقل من برداشت نکردم که راجع به اون تعرض خاصی داشته باشه، احکام خاصی براش گفته باشه، شاید بگه موجود به معنای عام همون مقسم هست. اما این نکته حائز اهمیته که لاب شرط مقسمی در حوزه عرفان اسلامی همون وجود خداست و لاب شرط قسمی یکی از اقسامی است که متقید به غیب شده. و اگر ما این بحث را یه مقدار به فضای فلسفی بیاریم که علامه طباطبایی این بحث را آورده، یعنی علامه طباطبایی لاب شرط مقسمی را یه بحث فلسفی کرده و برهان صدیقینی که جناب علامه طباطبایی میاره در واقع همون الواقعیه را میبره تو مقسم و نشون میده که همون الواقعیه است که یک حکمش میشه واجب الوجود و در واقع واجب الوجود اتحادش با مقسم، اتحاد قسم با مقسم تلقی میشه. و این جالبه که ما میتونیم توی این فضا بیاییم، اون وقت بایستی ببینیم هگل که میاد میگه وجود مطلقه و هیچ تعینی نداره، آیا این کدوم وجوده؟ آیا لاب شرط مقسمی رو میخواد بگه؟ مختصاتی که گاهی اشاره میشه در بعضی از تعابیر میتونه همون لاب شرط مقسمی باشه، اما در بعضی از تعابیر میتونه نفس رحمانی باشه که وجود لاب شرط قسمی بشه. به بایستی توجه داشته باشیم اگر وجود رو در قسم آوردی حتما مقید به قیدی شد، حتی به شرط لا هم مقید به غیره. این تعبیر رو من میکنم که از علامه طباطبایی در بعضی از آثار هست که در وجود به شرط لا، به شرط لا از امکانه اما خودش مقید شده به یک سری قیوداتی، اما مقسم این قیودات رو نداره. خب بنابراین اگر ما خواستیم این تطبیقا رو انجام بدیم بگیم اون محتوا که هگل مطرح کرده کدوم یک از اینا، خب بایستی این منطق رو ابتدا داشته باشیم. مقسم تا قید نکنه قسم پیدا نمیشه، ولی اینکه اون قسم به شرط لا باشه یا به شرط شی یا لا به شرط، اینا نکاتی است که به نظر میرسه که بایستی توجه داشته باشیم. خب اگه زمان تمام منم تمام،
یعنی کلا زمان کل جلسه داره تمام میشه، ما متاسفیم واقعا. کاش یک طوری من فکر میکنم که مشکل اساسی از خودمه، یعنی من باید این
نه من 8 دقیقه حرف دارم
بنا رو نه کافی. این بنا رو باید میذاشتم که بعد از نماز هم یک ساعت این جلسه ادامه پیدا میکرد، منتها من در واقع کوتاهی کردم، عذرخواهی میکنم از همه دوستان. نهار از شما علما میگیریم، نهار میخوریم. خب خیلی متشکرم از استاد، از فرمایشاتشون استفاده کردیم. استاد عسکری سلیمانی، آقای دکتر احسان در خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم زمان ایشون رو باید کم کن. ببخشید دوستان، می‌فرمایند که لطف بفرمایید فرمای نظرسنجی رو پر کنید که ما اصلا ببینیم این جلسه رو تکرار بکنیم یا نکنیم. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم دکتر فرمودن وقت من باید کم بشه. فکر می‌کنم نفر آخر وقتش باید بیشتر اتفاقا باشه، از باب اینکه به یه نوعی ناظر به همه صحبت میکنه، یعنی این آخرین نفر آمدن به نوعی وقت بیشتری رو میطلبه. اما من باز ناظر به نکاتی که اساتید فرمودن چند نکته رو عرض میکنم و بعد از اون بحث خودم رو پی میگیرم. یکی دو دقیقه فقط ناظر به اساتید. یک نکته این هستش که آقای دکتر بهشتی فرمودن که کار فلسفه اندیشیدن به واقع هست، ما گرفتار اصطلاحات و مفاهیم نشیم. بیان استادی از دامپناه این بود که اساساً کار فیلسوف کار مفهومی هست. به نظر من میرسه که همین موضع درسته. اساساً فلسفه گزارش ساحت وحدت کثرات عالم در یک دستگاه عقلانی مفهومی هست. گرچه فلسفه در ابتداء مواجهه به نحو غیر مفهومی امکان داره واقع رو یافتن، اما گزارششون حتما در یه دستگاه عقلانی مفهومی صورت میگیره و اگر خود مفاهیم برای ما، چون ما که اون مواجهه فیلسوف رو نداریم، که ما با گزارش مواجهه فیلسوف که در یک دستگاه مفهومی عقلانی داره صورت میگیره مواجه هستیم، پس باید به دقت این مفاهیم استخدام بشه و به خصوص با این فاصله‌ای که فرمودن متافیزیک در مثلا پیشا کانت پسا کانت تفاوت‌های بنیادین داره، متافیزیک تعالی با متافیزیک درون زمان و مکان آمده و تعالی از دست داده و عالم قدس رو از دست داده، خب خیلی تفاوت بینش هست. پس استخدام مفاهیم برای نزدیک کردن این دو سنت بسیار بسیار دقت ویژه رو می‌طلبه، بلکه موضوعیت پیدا میکنه. در مورد بیانی که باز فرمودن، خب خود همین مباحثی که اساتید فرمودن، خود اینها موضوع جلسات متعدد. بحث این جلسه امکان گفتگو یا گفتگوی میان هگل و فلاسفه مسلمان هست. هر موضوع جزئی که در بحث مطرح شد، خود اینها میتونه محل جلسات و گفتگو باشه، این نقطه آغازی باشه. فرض بگیریم شاید ممکنه یک نفری بگن که اساساً این تلقی که در سنت کانتی مطابقت و سنت ایدالیزم آلمانی مطابقت محل سوال قرار میگیره، شاید خود این محل اشکال الان باشه. اساساً مطابقت در دستگاه فلسفی محل انکار قرار نمیگیره، مطابقت به معنای خاص کلاسیک محل نقد قرار میگیره و الا کانت هم به نوعی خودش مطابقت رو میپذیره، اما تفسیر و تلقی دیگه داره. خب اینا میتونه محل گفتگو و بحث باشه و هیچ اشکالی نیست. یا مثلا تو همین جزئیاتی که فرمودن، وجود مثلا لا به شرط قسمی مقسمی، وجود به شرط الله، خب تو دستگاه فلسفی واجب الوجود به شرط الله هستش و تو دستگاه عرفانی ما واجب الوجود لا به شرط مقسمی هست و وجودی که هگل از او سخن میگه لا به شرط قسمیه. تو سنت غربی البته وجود لا به شرط مقسمی در کار هایدگر مطرح میشه و او یک قدم کار رو بعد از هگل جلوتر میبره. خود اینا خب محل گفتگو و بحث میتونه باشه. اما یک نکته این است که تلقی انا او ایاکم در مقام فلسفه تطبیقی معنا داره. هیچ وقت در گفتگو کسی بیان مگه میتونه کسی در ساحت گفتگو بیاد و موضعی نداشته باشه؟ اساساً انسان‌های بی موضع ساحتشون ساحت سکوته. لذا این که بیانی که مرحوم ابن سینا در شفا به درستی داره و سوفسطائی رو به همین موضع میخواد برسونه که اساساً اگر تو انکار هر واقعیتی میکنی و در باب واقعیت هیچ موضعی نداری، تو باید سکوت کنی. مقام مقام سخن اساساً نیست. اما بحث سر اینه که در آغاز گفتگو انا و ایاکم معنا نداره. ببشر عباد الذین یستمعون القول، این در نقطه یستمعون القول، قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمة سواء، یعنی در مبادی تصوری بحث و نزدیک شدن مبادی تصوری باید تصور دقیق صورت بگیره و در انتهای بحث، البته به معنای جدی کلمه، اساسا وقتی سنت فلسفه اسلامی و قبل محل تعارض قرار گرفته و داره بحث میشه، به این معناست که خب طرفین موضعی دارن، نقادی هایی دارن. پس ما این دو موضع رو جدا کنیم. اگر در ساحت فلسفه تطبیقی به معنای این که گفتگو بکنیم بر اساس یک موضع مشخصی و موضع نقادانه از پیش معین شده ای، این دستگاه بحث و روش بحثی که در معاصرت در جستجوی هست در پی این چنین تلقی نیست و به نظرم میتونه خود همین انهای گفتگو محل بحث باشه، بحثی است که من قرار بود ارائه بکنم. در دست ورود فلسفه به جهان اسلام عرض کردم کندی چنین کاری رو انجام میده که به همین دلیل چون بر موضع تأییدی فلسفه یونان در مقابل مخالفینی که در جهان اسلام در با فلسفه یونان دارن و دوگانگی احساس میکنن، ابو ریحان توی مال الهندی بحثی رو باز میکنه که چرا تو سنت ترجمه فلسفه یونان و علم یونانی محل توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفت، در حالی که تو همون دوره اطلب العلم ولو بالسین هم بود، سنت هندی هم بود. بیان ایشون خب اقوال احتمالات مختلفی میگه. یه نکته بسیار مهمی که ایشون میگه، میگه رویکردی و مواجهه‌ای که اندیشمندان مسلمان در تقابل با این اندیشه ها داشتن این بود که با یونان احساس دوگانگی و به عنوان فرهنگ مهاجم اندیشمندان مسلمان ما، فلاسفه ما چنین تلقی رو نداشتن، برخلاف اندیشه هندی یا یونانی رو که اونو یک تمدن رقیب میدونستن و به این راحتی نمیتونست تو دستگاه اینها هضم بشه. به هر حال باید متوجه داشته باشیم که گفتگو از موضع برابر، همونطور که فهمودن سوا اون بیننا و بینکم، آغاز میشه، گرچه در نهایت میتونه به نقد و بررسی منتهی بشه. رویکرد دوم تحویل، کاری که فارابی انجام میده. فارابی وقتی میخواد بین افلاطون حالا و ارسطو، حالا به زعم او ارسطو اینجا محل بحثه، گرچه برخی احتمال دادن فلوتین هست، فرض بگیریم وقتی میخواد تو بحث مثال افلاطونی تو الجم ورود بکنه، میگه مثال افلاطونی مراد همون صور مرتسمه و علم عناییه، یعنی جوری تحمیل میکنه که نه افلاطون، چون افلاطون مثالش تحقق خارجی و جواهر خارجی هستن، نه علم الهی به معنای صور مرتسمه مشایخ، و نه ارسطو راضیه به چنین تحمیلی هستش، به این دلیل که ارسطو اساسا صور مرتسمه تو دستگاه اون نیست، علم به جزئیات، اتفاق و نوآوری و یه قدم جلو بردن اندیشه فلسفی کاریست که تو سنت اسلامی اتفاق افتاده. بحث تجمیع، اندیشه‌ای که یک حقیقت والا، حکمت جاودانه معتقد است و همه اینها رو اختلافشون رو در رمزگویی و تفصیلگویی یا اجمالگویی و اینها میدونه و میخواد اینها رو بازسازی کنه در یک دستگاه جدید، کاری که در سهروردی اتفاق میفته و عرض کردم کاری که در فلسفه تطبیقی اتفاق میفته. در فلسفه تطبیقی یا به معنای این هستش که نقاط اشتراکی، نقاط افتراقی پیدا بشه، در نهایت به یه نقد و بررسی. اما نکته اینجاست، با این نقد و بررسی قراره چه اتفاقی برای ما رقم بخوره؟ اگر ما قضاوت کردیم در باب گذشتگان در دو موضعی که دارن، نتیجه این میشه که یکی از این دو موضع رو تقویت میکنیم، تأیید میکنیم، آیا این تنها قدم و قدم نهایی هستش؟ به نظر میرسه که فلسفه تطبیقی پیش از اینکه اتفاق بیفته مستلزم معاصرته. یعنی معاصرت شاخصه هایی داره. یک شاخصه معاصرت این هستش که عرض کردیم گفتگو بر محور یافتن افقهای مشترک باشه. گفتگو بر محور این باشه که ما امکانهای نهفته در فلسفه های پیشین رو برای وضعیت امروز خودمون، مگه نگفتیم فلسفه حکایت عقلانی مفهومی واقعیت و واقعیت عالم مگر ایستا هستش؟ کل یوم هو فی شأن، این عالم دائما جلواتی داره، مگر میتونیم انکار کنیم که این واقعیتی که اندیشمندان غربی ازش سخن گفتن واقعیتی است که جهان نوین ما رو رقم زده، تأثیراتی به هر حال گذاشته؟ و به نظرم میرسه نقد پس از فهم هست، آنگونه که غزالی در مقدمه مقاصد فلسفه میگیره، و به همین دلیل میتونه این گفتگوها به نحو مسئله محور برای دقیق کردن مبادی تصوری بحث و ایجاد فرصت حالا برای نقد و بررسی بشه. ببخشید.
سلامت باشید. ما یک مهمان عزیزی داریم که البته همه شما برای ما عزیزین، من چون نمیشناستم تک تک اسم ببرم. آقای دکتر نوبهار چون خواستن یک مثل که یک ملاحظه‌ای دارن یا پرسشی یا نکته‌ای. بفرمایید آقای دکتر، هستیم در خدمت.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه اساتید محترم، بسیار استفاده بردم. من یک نکته‌ای می‌خواستم عرض کنم. من اونطور که استفاده بردم از فرمایشات بعضی از اساتید و بزرگان، یک رویکردی گاهی بود که من اسمش رو میگذارم، یعنی گذاشتم یک نوع شرط گذاری برای گفتگو و صحبت‌ها رو، نکات رو که یادداشت میکردم، شاید این شرط‌ها لیستشون و سیاهشون اینطور باشه. مثلا گشادگی ذهن باشه، طرف معتقد باشه که پای یک حقیقتی در میان هست، حصول به حقیقت رو طرف ممکن بداند، طرفین گفتگو در موقع برابر و مساوی باشند، مبادی تصوری بحث از قبل روشن باشه، روی نقاط مشترک بحث بشه، روی مسائل مبنایی بحث بشه نه روی شاخه ها، از قبل بدانیم که چه میخواهیم بگوییم، یا به یه تعبیری من اسمش گذاشتم یک نوع محاسبه گری درباره گفتگو. من میخوام عرض بکنم که آیا ما نمیتونیم همینطور که شاید در مثلا واپسین جملات آقای دکتر احسن بود، همین مبادی تصوری و همین مقدمات رو و همین مسائل رو در خلال خود گفتگو روشن بکنی؟ چی رو درباره همینها در واقع گفتگو نکنیم؟ من تصورم از گفتگو کشتیگیری نیست که مثلا بریم دقیقاً بررسی‌یابی بکنیم ببینیم، نه، به نظر من که هیچ ورودی به دانش فلسفه ندارم اما بسیار به مباحث گفتگو علاقه‌مند هستم، من می‌خواستم اینو از آقای دکتر طالب‌زاده سوال کنم که این کتاب رو نوشتن، آیا به نظر حضرت عالی اگر ما دو مبنا داشته باشیم، یک همونطور که خانم دکتر مصطفی در اول صحبتشون اشاره کردن، یک احتمالی بدهیم که حقیقتی نزد دیگران باشه ولو اندک، و دوم ما اخلاقا یا عقلا موظف باشیم که اگر حقیقتی نزد ماست آن را توسعه بدهیم و به دیگران برسانیم. آیا پذیرفتن این دو تا پیش‌فرض باعث نمیشه که ما از بسیاری از این پیش شرط‌ها یا همشون صرف نظر کنیم و وارد گفتگو بشیم؟
خیلی متشکرم آقای دکتر نوبهار، هم از اینکه تشریف آوردین از تهران و مزین کردین مثل بقیه دوستانی که اینجا حضور دارن، هم از طرح سوالتون آقای دکتر طالب زاده.
خیلی متشکرم. همونطور که اشاره فرمودین، به نظر من میشه چنین کاری رو کرد و تمام هدف این کتاب این است که ما به نحو معاصر فلسفه اسلامی رو فهم کنیم و بگیم فلسفه اسلامی امروز در همین شرایط سخنان بسیار جذابی برای جهان اندیشه داره. متأ برای اینکه این مطلب به وضوح برسه، ما باید بتوانیم در فرهنگ جهانی سخن بگیم، ما باید بتوانیم مواجهه کنیم. اگر یه گوشه بشینیم حرفای خودمون رو فقط برای خودمون بزنیم، در ساحت خودمون، با اصطلاحات خودمون، با بیان خودمون، با مبانی خودمون، و به دیگران هم بگیم یا شما قبول میکنید اینهایی که ما میگیم یا قبول نمیکنید، اگر قبول نمیکنید خب از حقیقت دورید، اگر هم قبول میکنید که مهتدی هستید. اینجوری نمیشه در جهان معاصر وارد شد. ما باید با جهان معاصر تعامل کنیم. اگر وارد این تعامل بشیم، حقایقی در اندیشه اسلامی وجود داره، در نزد فیلسوفان ما حقایق بلندی هست که میتواند برای جهان امروز شنیدنی باشه. این هدف از گفتگویی که میفرمایید. بنابراین من سعی کردم که تو این کتاب همطور وارد مطلب بشم، حالا اینکه خیلی تنقیح منات بکنم، حالا روش چیه و بعد مبانی چیه و مبانی تصوری چیه و اینها، حالا شاید دیگه ناتوانی ما بوده از این مطلب. اما نهایتا من از تمام فرمایشاتی که اساتید محترم فرمودن استفاده کردم. جناب استاد یزدانپناه اصلا ناراحت نباشن، یه وقت که مثلا اشکالی کردن همون اشکال ها مسموعه و من به اینها توجه میکنم. جناب پارسانیا، جناب عسکری سلیمانی، خیلی بحثای خیلی خوبی فرمودین، همین که اعتنا کردین، همین که توجه کردین به اون چیزی که نوشته شده و وقت گذاشتین، میدانم با همه اشتغالاتتون کار سختی بود، اما خب این کار را انجام دادید، خیلی سپاسگزار هستم و امیدوارم که به هر حال این یه قدمی فقط باشه، یه قدمی به عنوان فتح باب با نه بسیار است با همه نقایصش که فقط یه قدم اولی است، اونم با نیش این استاد پارسانیا بودن، ولی ما قلم رو نداشتیم.
چند دقیقه جنبندی کنم. دوستان میفرمایند که چون وقت اذان، البته من گفتم که معمولا 5-6 دقیقه بعد اذان هنوز وقت اصلی هست برای نماز، من چند نکته رو خدمتتون بگم به عنوان جنبندی بس که خب همه اساتید اشاره کردن که ما دو جور به اصطلاح اندیشه و تفکر و فلسفه ورزی داریم، یکی این که خب ما متون گذشته رو بیاییم بخونیم و راجبش صحبت کنیم، یکی این که نحوه مواجهه با هستی رو روشن کنیم نزد خودمون و این تفکر اصیله، اون میتونه مقدمه این یکی دوم باشه. و به نظر من این کتاب کاری که میخواد انجام بده که مهمه که روی این مسئله مخصوصا متمرکز بشیم، ضمن این که تمام مباحث اساتیدم درسته و اینا همه میتونن محل بحث قرار بگیرن و روش گفتگو بشه، اینه که همین معاصرت اندیشیست، یعنی فلسفه اسلامی، معاصرت فلسفه اسلامی روشن بشه، یعنی این که ما ببینیم که امروز برای مسائل زیست جهان ما چی داره بگه. ما با مسائل بسیار دشواری روبرو هستیم، از جمله مسائلی که روبرو هستیم، من یک سریش نوشتم، لیست طولانی، مثل حقوق بشر، سیاست بین الملل، نمیدونم فضای مجازی که الان مشکل بزرگ ماست، فضای مجازی، نمیدونم محیط زیست، توسعه و از این قبیل مسائل. ببین اینا ما نمیتونیم بگیم اینا یک مسائل انضمامیان و ربطی نداره اصلا به عالم نظر، اینا ربط دارن. به نظرم این گفتگو، یعنی سنت اسلامی اگه در گفتگو با یک فلسفه اسلامی، در گفتگو با یک فلسفه معاصر قرار بگیره، شاید این ناگفته ها، این چیزایی که ناخوانده هست از درونش در واقع در بیاد بیرون و ما ببینیم که ما امروز چی میتونیم بگیم و در تعامل با جهان چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. از نظر من با دانش بسیار اندکم در فلسفه اسلامی، ما خیلی قابلیت ها در فلسفه اسلامی به خصوص فلسفه صدرایی داریم که این قابلیت ها باید در واقع روشن بشن و به ظهور برسن. به هر حال امیدوارم این کتاب گامی باشه در جهت باز کردن این مسیر و امیدوارم این گفتگوهایی هم که اینجا الان صورت گرفت و من به نوبه خودم به عنوان دبیر نشست از یکایک که اساتید واقعا سپاسگزارم، بحث بسیار خوبی بود، تمرین گفتگو بود که کتاب هم قصدش همینه. من عذرخواهی میکنم که نتونستیم سوالات دوستان رو جواب بدیم، من بی تقصیرم، امیدوارم موفق باشین، خیلی متشکرم.